أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد کلمه اقتضا برخی از بزرگان از جمله محقق خراسانی توسعه ای دادند مبنی بر این که در عنوان بحث کلمه یقتضی یعنی هم دلالت تضمنی هم دلالت مطابقی و هم دلالت تضمنی و هم دلالت التزامی را در بر می‌گیرد. علت این که در معنای یقتضی هم توسعه دادند این است که همه اقوال موجود در این بحث را داخل در این عنوان قرار بدن و بگنجانن. بر این اساس صورت مسئله ما یعنی این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است معناش این میشه. آیا امر به شیء به دلالت مطابقی دلالت بر نهی از ضد میکنه یا نه؟ امر به شیء به دلالت تضمنی بر نهی از ضد دلالت میکنه یا نه؟ امر به شیء به دلالت التزامی بر نهی از ضد دلالت میکنه یا نه؟ عرض کردیم این نظر یعنی توسعه و تعمیم معنای اقتضا آن هم به جهت نکته‌ای که اشاره کردم محل اشکال و تأمل. این نظر مورد پذیرش واقع نشده. اون چه تا اینجا گفتیم این بود که اساساً معنای اقتضا اگر به حسب لغت مورد نظر باشه خب معنای حقیقیش عبارت است از تأثیر و تأثر و سببیت و مسببیت و این متقوم به دو امر است. این تار اولا متقوم به این است که بین سبب و مسبب یا به تعبیر دیگر مقتضی و مقتضا تغایر باشه، یعنی دو چیز باشند، و این که عرض به حضور شما این در حوزه امور واقعی و تکوینی باشه. بنابراین بناچار اگر بخوام این رو بیاریم تو محدوده امر و نهی خب باید مرتکب مجاز بشیم، یعنی این سببیت رو در دایره اعتباریات هم بپذیریم. گفتیم این هم باز مشکل رو حل نمی کنه. چون اگر ما به غرض داخل کردن همه اقوال بخوایم توسعه و تعمیم در معنای یقتضی را بپذیریم، از دو حال خارج نیست: یا قول به عینیت و جزئیت را باطل نمی دانیم یا باطل می دونیم. یعنی بگیم اصلا معنا نداره امر به شی به دلالت مطابقی بر نهی از ضد دلالت کنه. اصلا کاملا واضحه که عرض به حضور شما امر به شی عین نهی از ضد نیست، و همینطور به دلالت تضمنی هم نهی از ضد را نمیتوانیم استفاده کنیم، چون نهی از ضد جزء امر به شی نیست. پس هم قول به عینیت باطله، هم قول به جزئیت. اگر این رو بگیم به طور کلی، این دو قول از محل نزاع خارج میشن. یک مشکل از مشکل ما حل میشه، چون گفتیم اگر یقتضی به معنای سببیت باشه، حد اقلش اینه که پای دو شی در کار باشه، تعدد و مغایرت وجود داشته باشه، و قول به عینیت و جزئیت باطلن، چون معنای، یعنی یک رکن از معنای سببیت در اون موجود نیست و اون هم تعدد و تغایره. دو چیز باید باشن تا یکی سبب دیگری باشد، و این در قول به عینیت و جزئیت مفقوده. خب اگر این رو بگیم، مشکل مسئله مغایرت و تعدد حل میشه، ولی باز همون اشکال اصلی که دیروز گفتیم به قوت خودش باقیه، که اساساً یقتضی به معنای سببیت و مسببیت نیست. ما نمیتونیم از کلمه یقتضی عرض به حضور شما تأثیر و سببیت رو استفاده کنیم مگر مجازن. اما اگر ما قول به عینیت و جزئیت رو باطل ندونیم، بگیم واضح البطلان نیست، به نوعی بخوایم اینها رو داخل در محل نزاع بدانیم، خب اگر این چنین باشه دیگه نمیتونیم از کلمه یقتضی استفاده کنیم. اشکالشو عرض کردم، چون کلمه یقتضی ایجاب میکنه استفاده از کلمه یقتضی در عنوان بحث، ایجاب میکنه که دو چیز، پای دو چیز در کار باشه، و عینیت و جزئیت درش تعدد و مغایرت نیست. اگه چیزی عین یک شی باشد یا جزء اون باشه، دیگه نمیتونیم بگیم اینها دو چیزن. پس کلمه یقتضی میره کنار، باید یک کلمه دیگری بیاریم که در عین این که این سه قول را شامل می شود، در عین حال نیازی به تعدد و مغایرت بین دو شی نباشه. پس نتیجه اشکال و سخن اینه. عنایت بفرمایید، محقق خراسانی و اتباع ایشان نمی توانند در معنای یقتضی توسعه و تعمیم بدن، هرچند هدفشون اینه که همه اقوال موجود در این بحث را به نوعی تحت این عنوان قرار بدن. یعنی وقتی گفته میشه امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه، این در برگیرنده همه اطراف نزاع در این مسئله باشه. این کارو نمیتونن بکنن چون یقتضی به معنای حقیقی که به طور کلی در ما نحن فیه نمیتونه استعمال میشه. یقتضی به معنای سببیت حقیقی اینجا اصلا جایی نداره. اگر هم پای مجاز رو بخوایم به میان بیاریم، بازم یقتضی قابل استفاده نیست. نمیتونیم کلمه یقتضی رو تو عنوان بحث بیاریم، هر چند به نحو مجاز باشه که شامل سببیت‌های اعتباری هم بشه. چون یا قول به عینیت و جزئیت واضح البطلانه یا واضح البطلان نیست. اگر واضح البطلان نباشه، بازم یقتضی نمیتونه اینجا استفاده بشه، بلکه باید از تعابیری مثل یدلو و یکشفو و امثال اینها استفاده کرد که همه این اقوال رو در بر بگیره، چون حداقل اگر یقتضی به معنای تأثیر و سببیت باشه، این در جایی میتونه استعمال بشه که پای دو چیز در کار باشه. لذا کسی که میگه امر به شی عین نهی از ضده یا امر به شی عرض به حضور شما به دلالت تضمن بر نهی از ضد دلالت میکنه، اصلا نمیتونه تحت عنوان اقتضاء قرار بگیره. اگر هم این دو قول را باطل بدانیم و بگیم واضح البطلانه، حالا بحث وضوح بطلانش، درسته که مشکل تعدد و مغایرت حل میشه. فقط عرض به حضور شما یک قول در مسئله باقی میمانه. یعنی نزاع اینه که آیا امر به شی یستلزم منه نهی از ضد یا نه، یا به تعبیر دیگر امر به شی به دلالت التزام، به دلالت التزامی ازش نهی از ضد فهمیده می شود یا نمی شود. این فقط منحصر میشه به نزاع در این جهت. به هر حال این مشکل اصلی در رابطه با کلمه یقتضی وجود داره. اینجا یه انقلتی مطرحه و اون این است که خب کسی بگوید منظور از اقتضا همون سببیت و ما سببیت را به معنای حقیقی خودش بدانیم نه مجازی. در این حال میتونیم یه نوع تعدد و مغایرت اینجا تصویر بکنیم، لذا اشکالی نداره که در صورت مسئله عنوان یقتضی استعمال بشه. دقت میکنید؟ پس مستشکل چی میگه؟ ما تا اینجا راه بسته شد، گفتیم به هیچ عنوان کلمه یقتضی نمیتونه تو صورت مسئله بیاد، باید به جای یقتضی کلمه دیگه بذاریم. نمیتونیم بگیم امر بشه یقتضی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، نمیتونیم این کارو بکنیم، چون معنای حقیقی اگر اراده شده باشه یه مشکل داره، اگه معنای مجازی اراده شده باشه اونم مشکل دیگری داره. توضیح دادیم کاملا که مشکل چیست. حالا مستشکل میگه کلمه یقتضی در صورت مسئله باقی میماند، اقتضا هم به معنای حقیقی خودش میماند و مشکله تعدد و مغایرت که در معنای حقیقی اقتضا لازمه اون هم وجود داره. خب معنای حقیقی اقتضا چیه؟ تأثیر و سببیت. اقتضا گفتیم یعنی چی؟ تأثیر و سببیت. خب این سببیت هم همون معنای حقیقی خودش داره، یعنی تأثیر و تأثیر واقعی. در این حال بین این دو مغایرت و تعدد لازمه. ببینید وقتی ما میگیم یه وجود داره، ببینید وقتی ما میگیم مقتضی به معنای سببه، یعنی امر بشه میشه سبب، نهی از ضد میشه چی؟ مسبب. یعنی ما میخوایم ببینیم امر بشه سبب نهی از ضد هست یا نیست. طبیعتا وقتی پای سبب و مسبب به میان میاد، ما باید دو چیز داشته باشیم که یکی سبب باشد یکی مسبب. یک چیز نمیتونه خودش هم سبب باشه هم مسبب. لذا گفتیم امر به شی نمیتونه عین نهی از ضد باشه، چون سببیت اینجا معنا نداره. همچنین گفتیم امر به شی نمیتونه به تضمن بر نهی از ضد دلالت کنه. چرا؟ چون رابطه کل و جز رابطه سبب و مسبب نیست. سبب و مسبب حتما باید مغایر باشن، دو چیز باشن، متعدد باشن. عین خودشی نمیتونه سبب خودشی باشه، کل نمیتونه سبب جز باشه. خب این مستشکل یه راه این وسط میخواد باز کنه، میخواد بگوید اینجا ما یقتضی رو به معنای سبب میگیریم، قول به عینیت و جزئیت رو هم داخل در محل نزاع و بحث میاریم، سبب هم به معنای حقیقی خودشه، تعدد و مغایرت هم اینجا وجود داره، میخواد معجزه بکنه دیگه. بله چطور؟ حالا دقت کنید از چه راهی میخواد این کار رو بکنه. میگه ببینید در واقع اگر ما مسئله خودمون رو تحلیل بکنیم، معناش اینه که امر به شی و نهی از ضد نسبتشون چیست. ما اینجا در واقع شیء را داریم و ضدش، که امر به اون شده و نهی از ضد. پس اون شیء و ضدش دو امر وجودی هن و در هر ضدینی یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگره. و ما اینجا بحث میکنیم از این که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد است، یعنی داریم بحث میکنیم آیا وجود یک ضد متوقف بر ضد دیگر هست یا نیست. خب کسی که قائل به اقتضاء، در واقع این مقدمیت رو باید ثابت کنه، یعنی بگه بله وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگره، یا به تعبیر دیگر وجود یک ضد مقدمه عدم ضد دیگره. شما سیاهی و سفیدی رو در نظر بگیرید، سیاهی مقدمه عدم سفیدی است یا سفیدی مقدمه عدم سیاهی است؟ وقتی میگیم مقدمه آن است یعنی متوقف بر اون دیگه. اگه این بخواد سفید باشه متوقف بر اینه که سیاه نباشه. خب قائل به اقتضاء در اینجا باید این مقدمیت رو ثابت کنه، باید ثابت کنه وجود عرض به حضور شما نماز متوقف بر عدم ضد نمازه. حالا اگر ضد عام باشه میشه ترکش، ترک نماز. اگر ضد خواب میشه، ضد خاص باشه میشه مثلا خوابیدن این شخص. به هر حال وجود نماز متوقف بر عدم ضدش، یعنی متوقف بر عدم ترک نماز یا عدم خوابیدن. پس عدم ترک نماز میشه مقدمه نماز، عدم خوابیدن میشه مقدمه نماز. اگر این مقدمیت ثابت شد ما در این مسئله قائل به اقتضاء میشیم. اگر این مقدمیت ثابت نشد قائل به عدم اقتضاء میشیم. پس دقت کنید کسی که قائل به اقتضاء در واقع داره بر مقدمیت پای میفشارد، و کسی که منکر اقتضاء یعنی داره مقدمیت را انکار میکنه. خب اگر مسئله مقدمیت مطرح شد و یکی از این دو مقدمه دیگری شد، دیگه اینجا میتونیم مسئله سببیت و مسببیت را مطرح کنیم. درسته؟ دقت کنید اگر ما چیزی را مقدمه چیزی دانستیم میتونیم بگیم این سبب آن است. اگر یه چیزی متوقف بر مقدمات متعدد شد، هر یکی از این مقدمات جزئی از سبب تحقق ذل مقدمه هستن. مگه غیر از اینه؟ اگر ما پذیرفتیم نسبت مقدمه و ذل مقدمه، نسبت سبب و مسبب است، و پذیرفتیم اینجا وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگره، یا به تعبیر دیگر عدم ضد دیگر مقدمه وجود این ضده، نتیجه اینه که پس در ما نحن فیه اون سببیت که مورد نظره در عین این که تعدد و مغایرت هم قابل تصویره، اینجا معنا پیدا میکنه و مشکلی نداره. چیا؟ عرض به حضور شما، حالا شاید نظر شما همین اشکالی است که حالا من میخوام به این نظر بکنم، حالا عرض میکنم، دقت بکنید ببینید. پس این مستشکل چی داره میگه؟ چجوری میخواد مشکل حل کنه؟ بحثو کاملا عنایت بفرمایید. اگرم تا حالا ذهنتون منصرف به این طرف و اون طرف بوده، دقت بکنید که اصلا ما چه مسیری داریم طی میکنیم. ما گفتیم دو تا عنوان تو این بحث مهمه باید بررسی بشه، یکی کلمه مقتضیه، یکی کلمه ضد. کلمه مقتضی رو مرحوم آخون یه جوری معنا کردن که همه اطراف نزاع داخل این عنوان بشن، چون اینجا برخی قائلن به این که امر به شیء عین نهی از ضد، برخی میگن امر به شیء عرض به حضور شما، یا از اون ور بگیم نهی از ضد جزئی از امر به شیء، یا این که بگیم نهی از ضد لازمه امر به شیء. این اقوالی است که اینجا وجود داره. خب آقای آخوند برای اینکه همه این گروه ها رو تحت، یعنی زیر این چتر عنوان مسئله قرار بده، میگه مقتضی اینجا به معنای عام، حتی قول به عینیت و جزئیت را هم در بر میگیره. اشکالی که متوجه ایشون بود رو بیان کرده، گفتیم اینجا مقتضی یه معنای لغوی داره و حقیقی یه معنای مجازی. معنای لغویش که همون تأثیر و تأثیر و سببیت و مسببیت در عالم تکوین، که اصلا اینجا معنا پیدا نمی کن. این مال عالم واقعه، مثلا میگیم نار سبب سوزاندنه، این مال عالم تکوینه، به امر و نه که عالم اعتباره هیچ ربطی نداره. اگر معنای مجازی رو در نظر بگیریم، معنای مجازی یعنی این که بگیم سببیت شامل امور اعتباری هم میشه، ما در عالم اعتبارم میتونیم یه چیزی را سبب چیز دیگر بدانیم. اینجا عرض کردیم دو حالت داره، یا قول به عینیت و جزئیت را واضح البطلان میدانیم یا نمیدانیم. اگر عینیت و جزئیت را عرض به حضور شما واضح البطلان ندانیم، که گفتیم اینجا اصلا لازم نیست ما کلمه یقتضی رو بیاریم و نمیتونیم اصلا کلمه یقتضی رو بیاریم، چون اولین رکن و مهمترین رکن یقتضی به معنای سببیت تا تعدد و تغایر بین اون دو شیئه و مسلمن طبق قول به عینیت و جزئیت ما تعدد و تغایر نداریم. اگر هم گفتیم این دو قول واضح البطلانن که قهرن از محل نزاع خارج میشن و اون مسئله تعدد دیگه مشکلی نداره، اگه یقتضی را به معنای سبب بگیریم یا به معنای استلزام از این جهت مشکلی نداره، یعنی یقتضی را مجازن فقط در دلالت التزامی به کار ببریم، این هم عرض گفتیم مشکل داره. اینجا یه اشکالی مطرح شد، اشکال حالا اون اشکال این که اگر مجازی بشه و در این به کار بره، گفتیم بالاخره این چه بسا با عنوان یه همچین بحث مهمی سازگار نباشه که ما حالا یه عنوانی رو برای یک بحث بسیار مهم برگزینیم که توش از الفاظ مجازی و معانی مجازی استفاده بشه. خب اینجا گفتیم یه اشکالی وجود داره، استشکالی شده. اشکال این بود که ما سببیت را به معنای حقیقی در نظر میگیریم نه مجاز، یقتضی رو به همین معنای سببیت حقیقی فرض میکنیم و مشکله تعدد رو هم برطرف میکنیم با این بیان که مقتضی میشه به معنای سبب و نسبت احد و ضدین به ضد دیگر میشه نسبت مقدمیت، چون عدم ضد دیگر مقدمه وجود اون ضده. و در باب مقدمه خب قهرن هر مقدمه ای نسبت به ذل مقدمه سببیت داره. مثلا حالا این میتونه به حسب وجود خارجی باشه، میتونه به حسب وجوبم باشه. وقتی ما میگیم وجوب ذل مقدمه سبب میشه برای وجوب مقدمه، این سببیت سببیت واقعی است. تعبیری که خود مرحوم آخوند و اینها به کار بردن اینه که وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدمه است. یا مرحوم ناینی میفرماید وجوب ذل مقدمه سبب برای وجوب مقدمه است. پس بنابراین سببیت میتونه سببیت حقیقی باشه. کلمه یقتضی هم استعمال بشه و عرض به حضور شما همه این اقوال هم درش گنجانده بشه. خب این اشکال یا این مطلبی که مستشکل گفته این قابل قبول نیست، چون اساساً نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه نسبت سببیت نیست. ما نسبت به تعبیر خود مرحوم آخوند و محقق ناهینی هم اشکال داشتیم. این که در مقدم این که آقای آخوند میگن وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدمه است، این حرف درستی نیست. این که آقای ناینی میگن وجوب ذل مقدمه سبب وجوب مقدمه است، این هم قابل قبول نیست. نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه در واقع نسبت تلازمه. ما میگیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه است، اگر ملازمه رو بپذیریم. اصلا مسئله سببیت و مسببیت و تأثیر و تأثر و علیت و معلولیت در کار نیست، مسئله ملازمه است. پس ما حتی اگر قول به عینیت و جزئیت را از محل نزاع خارج بدانیم، عرض به حضور شما، باز هم کلمه مقتضی رو نمیتونیم استفاده کنیم، چون مقتضی یعنی سبب، و در این بحث ما نمیتونیم اصلا پای سبب رو به میان بکشیم. پس بهتر آن است کلمه مقتضی رو برداریم، جاش یستلزم بگذاریم، بگیم آیا امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست یا نیست، معنای خالی از اشکالی پیدا میکنه. پس اولین نکته در عنوان بحث اینه، ما به جای کلمه مقتضی بذاریم مستلزم. اگه کلمه مستلزم بگذاریم دیگه این اشکالات برطرف میشه. یا بگیم یدلو یا یستکشفو منهو، مثلا نهی از زد یا خیر. این راجع به کلمه یستلزم یا عرض به حضور شما کلمه یقتضی و بحث هایی که در این رابطه مطرح شد. اما عنوان و واژه دوم در واژه دوم در این عنوان یعنی کلمه زد، خب این زد به چه معناست؟ اینم ما معنا کنیم دیگه عنوان مسئله روشن میشه. اینو فردا انشالله.